سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و اینجا قسمت سوم از خوانش کتاب در پادکست سا. یه نکته کوچک کنم این که خب بعضی از قسمت‌های کتاب ممکنه یه مقدار نامفهوم‌تر یا گنگ‌تر باشه، ولی جذابیت بسیار مهم این کتاب به نظر بنده مثال‌ها و داستان‌هایی که طرح می‌کنه و لطفاً به همراه کتاب تا آخر بریم جلو و ایشالله در زمانهایی که صلاح می‌دونین کتاب رو بشنوین و امیدوارم که مفید واقع بشه. منتظر نظراتتون و حمایت‌هاتونم بیشک هستم. معمای چگونگی تصمیم گیری ما از قدیمی ترین معماهای ذهن است. اگرچه ما توسط تصمیم گیری های خودمان تعریف می شویم، اغلب از آن چه هنگام تصمیم گیری درون سرمان می گذرد بی خبریم. شما نمی توانید توضیح دهید چرا اسنک غلات عسلی خریدید، یا با زرد شدن چراغ چهار را چرا می ایستید، یا چرا توپ را به تروی براون پرتاب می کنید. در برگه‌های ارزیابی دلالان بازیکن‌های لیگ ملی فوتبال، تصمیم‌گیری جزو ویژگی‌های نامشهود آمده است. این یکی از مهم‌ترین صفات یک مهاجم میانی است و هنوز کسی نمی‌داند که چه مفهومی دارد. طبیعت مبهم این فرایند مغزی باعث زیاد روی‌هایی در نظریه پردازی شده است. رایج‌ترین نظریه تصمیم‌گیری در قالب اصطلاحات حماسی به مانند جنگ تن به تن بین عقل و هیجانات است که اغلب عقل پیروز میدان است. طبق این نمایشنامه کلاسیک، آنچه ما را از حیوانات متمایز می کند هدیه خدادادی عقلانیت است. وقتی ما تصمیم می گیریم چه کاری انجام دهیم، قادریم احساساتمان را نادیده بگیریم و به دقت در مورد یک مسئله فکر کنیم. این یعنی یک مهاجم میانی قرار است فرد گیرنده پاس را با آرامش کامل، با اندیشیدن روی تمام اطلاعات زمین بازی و آشفتگی های آن، به یک سری مسائل ریاضی تبدیل کند. یک مهاجم میانی عاقل‌تر احتمالاً باید یک مهاجم میانی بهتری باشد. طبق انتظار افلاطون اولین نفر در این جایگاه است. او دوست دارد تصور کند که ذهن عرابه ای است که با دو اسب کشیده می شود. او می گوید مغز منطقی همان عرابران است که افسار را به دست گرفته و تصمیم می گیرد که اسب ها به کدام سمت بدوند. اگر اسب ها از کنترل خارج شوند، کافی عرابران شلاقش را بیرون بیاورد و مجدداً اختیار را به دست بگیرد. یکی از اسب‌ها خوب تربیت شده و رفتار خوبی دارد، اما حتی بهترین عرابرانان با کنترل اسب دیگر مشکل دارند. افلاطون می‌نویسد او از نژاد پست است. او گردن کوتاه کلفت، بینی کوتاه و سربالا، رنگ سیاه و چشمان سفید برافروخته، همنشین لافزنان، خودستایان و بی‌شرمان بوده و اطراف گوشش پر از مو است و به ندرت شلاق در آن اثر می‌کند. طبق نظر افلاطون این اسب لجباز نماینده ی هیجانات منفی و مخرب است. کار عرابران جلوگیری از رم کردن این اسب سیاه و حفظ حرکت رو به جلو است. با این تک استعاره افلاطون ذهن را به دو نیم کره جداگانه تقسیم کرده است. روح به صورت تکه هایی در تعارض بین عقلانیت و هیجانات دیده شده. وقتی عرابران و اسب‌ها چیزهای مختلف می‌خواهند، افلاطون میگوید واجب است که از عرابران تبعیت کرد. او مینویسد اگر عناصر برتر ذهن که منجر به ضابطه‌مندی و خردمندی هستند چیره شدند، ما در اینجا میتوانیم زندگی را به سوی شادی و توازن رهنمون کرده و اربابان خودمان باشیم. حالت دیگر که او از آن خبر داد یک زندگی است که تابع احساسات فاقد دوراندیشی بود. اگر ما از اسب‌ها تبعیت کنیم، مثل یک احمق به دنیای مادون رهسپار می شویم. این تقسیم ذهنی یکی از سرسختانه ترین موضوعات افلاطون بود، عقیده‌ای که در فرهنگ غرب تقدیس می شود. در یک طرف انسان‌ها تا حدودی حیوان هستند، جانوران بدوی پر از امیال قدیمی ولی هنوز قادر به تفکر منطقی و دوراندیشی، متبرک به موهبت الهی عقلانیت هستند. شاعر رومی اوید چند قرن بعد از افلاطون در کتاب دگردیسی این شناخت نفس را در چند جمله کوتاه به رشته تحریر درآورد. مدیا عاشق جیسون شد. تیر اروس دقیقاً به او اصابت کرد. اما این عشق با وظایفش نسبت به پدرش در تضاد بود. او زاری می کند که من توسط یک نیروی عجیب جدید کشیده می شوم. تمایلات و عقل مرا به جهتهای مختلفی می کشند. من راه درست را می بینم و آن را تایید می کنم. اما راه نادرست را دنبال می کنم. رن دکارت تأثیرگذارترین فیلسوف روشنفکر با این نقد احساسات باستانی موافق بود. دکارت وجود ما را به دو ماده مجزا تقسیم کرد. یک روح مقدس و متعالی قادر به خردورزی و یک جسم گوشتی پر از تمایلات بدون تفکر. کاری که دکارت می‌خواست بکند تطهیر خرد انسان از دروغ بود تا از باورهای غیر منطقی گذشته فراتر برود. در کارهای ابتدایی او که عنوان ناشیانه مباحثه درباره روشی مناسب برای هدایت خردورزی و جستجوی حقیقت را دارد، دکارت سعی کرده مثالی برای عقلانیت به شکل خالص آن ارائه کند. هدف او رهنمون کردن بشریت به خارج از غار بود تا اصول شفاف و ممتازی که احساسات و شهود ما آن را پنهان می کند آشکار سازد. باور دکارتی در خردورزی اصل بنیادین فلسفه امروزی شد. در طول زمان تعدادی از متفکرین تأثیرگذار سعی در تفسیر این روانشناسی دوبعدی به اصطلاحات کاربردی کردند. فرانسیس بیکن و آگوست کونت خواستند تا جامعه را طوری به رسمیت بشناسند تا تجلی علم منطقی باشد. توماس جفرسون امید داشت که تجربه آمریکایی ثابت خواهد کرد انسان میتواند تنها با منطق اداره شود. کانت مفهوم ضرورت مطلق را عنوان کرد به گونه‌ای که اخلاقیات همان عقلانیت بود. در اوج انقلاب فرانسه گروهی از تندروها فرقه عقل را بنیان گذاشتند و تعدادی از کلیساهای جامع پاریس را به معابد عقلانیت تبدیل کردند. معبدی برای احساسات تخصیص داده نشد. نسخه قرن بیستومی از استعاره افلاطون توسط فروید ارائه شد. اگرچه فروید دوست داشت بگوید که عمرش را صرف تخریب توهمات کرده است، نگاه اساسی او به ذهن کمی با افلاطون فرق داشت. فروید در علم نظری خود تصور می‌کرد ذهن بشر به بخش‌های متناقض تقسیم شده است. در مرکز ذهن نهاد قرار داشت، کارخانه‌ای از تمایلات خام. بر بالای آن خود قرار می‌گرفت که نشانه آگاهی و مغز منطقی بود. این کار خود است که نهاد را مهار کند و تمایلات حیوانی را به یک راه مقبول جامعه هدایت نماید. فروید در اشاره مستقیم به افلاطون این چنین می نویسد: ممکن است کسی رابطه خود و نهاد را با اسب سوار و اسب مقایسه کند. اسب نیروی محرک را فراهم می کند و سوار حق تعیین هدف و هدایت حرکت را دارد. منظور تحلیل روانکاوی فرویدی تقویت خود بود تا نیروی مورد نیاز کنترل تمایلات نهاد را بنیان کند. به عبارت دیگر فروید سعی کرد به بیماران یاد دهد تا چگونه جلودار اسبشان باشند. او باور داشت بیشتر اختلالات روانی از حملات عصبی گرفته تا خودشیفتگی به دلیل اثرات مهار نشدن احساسات بود. در سالهای بعد فروید این بینش افلاطونی را به فرضیه همه چیز تبدیل کرد. او تمدن یا فرهنگ آلمانی را سند جدایی ناپذیر تحولات ذهنی می‌دید. فروید نوشت رویدادهای تاریخ بشر فقط بازتاب کشمکش‌های پویا بین خود و نهاد هستند که روانکاوها در افراد مطالعه می‌کنند. بنابر عقیده فروید، بقای جامعه امروزی بستگی به این دارد که مردم تمایلات هیجانی خودشان را برای چیز خوب بزرگتری قربانی کنند. امکان خردورزی انسان تنها چیزی بود که تمدن را از تنزل به وحشیگری نگه داشت. همانطور که گویا آن را بدین شکل تعبیر کرده است، خواب منطق هیولا به عمل می آورد. در طول زمان روانشناسی فروید اعتبار علمی خود را از دست داد. بحث‌های نهاد و خود و مجموعه ادیپ با عطف به نواحی خاصی در مغز جایگزین شد. فرضیه وینی هرچه بیشتر راه را برای نقشه تشریحی دقیق قشر خاکستری مغز باز کرد. استعاره افلاطونی ارابران متاسفانه منسوخ به نظر می رسد. اما علم نوین بلافاصله یک استعاره جدید ارائه می کند. ذهن یک رایانه است. بر طبق روانشناسی ادراکی، هر کدام از ما مجموعی از برنامه های نرم افزاری هستیم که روی سخت افزار 1.5 کیلویی از اعصاب اجرا می شویم. هرچند این استعاره رایانه‌ای کمک کرد تا برخی پیشرفت‌های غیرمنتظره مهم شبیه‌سازی شوند، حداقل از یک جنبه خیلی مهم گمراه کننده نیز بود. مشکل دیدن ذهن به عنوان یک رایانه این است که رایانه احساس ندارد، چون که هیجانات نمی‌توانند تبدیل به بیت‌های اطلاعات یا تبدیل به ساختار منطقی زبان برنامه نویسی شوند. دانشمندان تمایل به نادیده گرفتن آن دارند. ماروین مینسکی، استاد دانشگاه MIT و از پیشگامان هوش مصنوعی میگوید روانشناسان ادراکی به آرمان عقلانی غلط افکار منطقی سهه گذاشتند، به نحوی که ما اهمیت چیزهای دیگر را کاهش دادیم. وقتی روانشناسان ادراکی در مورد هیجانات فکر کردند، تمایل داشتند تقسیم افلاطونی را تقویت کنند. احساسات با ادراک تداخل پیدا می‌کرد. آنها مخالفین عقلانیت بودند و تصور غلطی از این دستگاه داشتند. این بود نسخه ای از ذهن که توسط علم نوین عرضه شد. فهمیدن این که چرا این دیدگاه برای مدت طولانی دوام آورد ساده است. این دیدگاه بشر را از هر حیوان دیگری برتر می داند. ذهن بشر یک رایانه منطقی است. یک پردازنده بی همتای اطلاعات. هنوز هم کمک می کند تا عیب‌های من را توجیه کنیم. از آن رو که هر کدام از ما هنوز تا حدودی حیوان هستیم، قابلیت خردورزی مجبور به رقابت با هیجانات اولیه است. عرابران باید اسب‌ها را کنترل کند. این فرضیه سرشت انسان با یک نتیجه فرعی همراه است. اگر احساسات ما جلوی تصمیمات منطقی را می‌گیرد، بنابراین بهتر است کاملاً احساساتمان را کنار بگذاریم. مدین فاضله‌ای را تصور کنید که خردورزی همه چیز را تعیین می‌کند. این جامعه افسانه‌ای همیشه رویای فیلسوفان بوده. اما این فرضیه کلاسیک بر مبنای یک اشتباه بسیار سخت بنا نهاده شده است. برای مدت‌های طولانی مردم مغز هیجانی را تحقیر کردند و احساسات ما را برای تمام اشتباهات سرزنش کردند. حقیقت جالب‌تر از این است. وقتی به مغز نگاه می‌کنیم، کشف می‌کنیم که اسب‌ها و عرابرانان به همدیگر وابسته‌اند. اگر به خاطر هیجانات ما نبود، خردورزی نهایتاً نمیتوانست وجود داشته باشد. سال 1982 میلادی بیماری به نام الیوت به دفتر آنتونیو داماسیو متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد. چند ماه قبل قده کوچکی از قسمت قشر خاکستری مغز الیوت در بخش جلوی مغز او برداشته شده بود. قبل از جراحی الیوت یک پدر و همسر نمونه بود. او یک شغل مدیریتی مهم در یک شرکت بزرگ داشت و در کلیسای محلی نیز فعال بود. اما عمل جراحی همه چیز را تغییر داد. اگرچه بهره هوشی الیوت مثل سابق بود، اما حالا یک نقص روانشناسی از خود نشان داده و او اکنون فاقد قدرت تصمیم گیری شده است. این اختلال عملکرد زندگی عادی را غیر ممکن می کرد. کارهای روزمره که می بایست 10 دقیقه طول بکشند، حالا ساعتها زمان نیاز داشتند. الیوت مدام جزئیات غیر مرتبط را بررسی می کرد، مثل استفاده از خودکار آبی یا مشکی، کدام ایستگاه رادیویی را گوش کند و ماشینش را کجا پارک کند. وقتی می‌خواست برای نهار خوردن رستورانی را انتخاب کند، تمام منوی رستوران، موقعیت نشستن و وضعیت روشنایی را مد نظر قرار می‌داد. سپس به سراغ رستوران‌های مختلف می‌رفت تا ببیند آنجا چقدر شلوغ است. ولی تمام این تحلیل‌ها برای هیچ بود. الیوت هنوز نمیتوانست تصمیم بگیرد کجا نهار بخورد. تردید او یک بیماری محسوب میشد. خیلی پیشتر الیوت از کارش اخراج شد. آن وقت بود که همه چیز شروع به از هم پاشیدن کرد. او تعدادی کسب و کار جدید شروع کرد، اما تمام آنها به شکست منجر شد. او توسط یک کلاهبردار فریب خورد و ورشکست شد. همسرش از او طلاق گرفت. او پیش والدینش برگشت و طبق تعبیر داماسیو، الیوت مردی شد با یک هوش معمولی که نمیتوانست تصمیم بگیرد، به خصوص وقتی که تصمیم مربوط به مسائل شخصی یا اجتماعی میشد. اما چرا الیوت به طور ناگهانی فاقد توانایی گرفتن تصمیمات خوب شد؟ چه اتفاقی برای مغزش افتاد؟ داماسیو اولین بار وقتی متوجه این موضوع شد که با الیوت درباره تغییرات غم‌انگیزی که در زندگیش اتفاق افتاده بود صحبت میکرد. داماسیو میگوید او همیشه در چارچوب زندگی میکرد، همیشه مناظر را بیروح توصیف میکرد و مثل یک تماشاچی بود که با دنیای بیرون ارتباط برقرار نمیکند. من هرگز حتی سایه کمرنگی از هیجان را در ساعتهای طولانی مصاحبه با او ندیدم. نه غمی، نه بیتابی، نه ناامیدی. دوستان الیوت و خانوادهش مشاهدات داماسیو را تایید می کنند. از زمان جراحی تا کنون به طور عجیبی آری از هیجانات و کاملا بیتفاوت به تغییرات غم‌انگیز زندگیش به نظر می رسد. برای تشخیص این ناخوشی داماسیو الیوت را به دستگاهی وصل کرد که فعالیت غدد عرق در کف دست را اندازه گیری می کرد. داماسیو سپس به الیوت عکس های مختلفی نشان داد که به صورت طبیعی هیجانات آنی به آن پاسخ می دهند. پای قطع شده، یک زن برهنه، خانه ای در آتش، یک تفنگی در دست. نتایج واضح بود. الیوت هیچ چیز احساس نکرد. مهم نبود عکس ها چقدر عجیب یا خشونت آمیز بودند، اما کف دستایش هرگز عرق نکرد. زندگی احساسی او اکنون مانند یک مجسمه بود. این کاملا یک کشف غیر منتظره بود. در آن زمان علم عصبشناسی بر این باور بود که احساسات انسانی غیر منطقی عمل می کند. شخصی بدون هیچ احساسات می بایست تصمیمات بهتری بگیرد. ادراکات او می بایست فساد ناپذیر باشد. عرابران می بایست کنترل کامل داشته باشد. پس چه اتفاقی برای الیوت افتاد؟ چرا نتوانست یک زندگی عادی را ادامه دهد؟ آسیبشناسی الیوت این را به فکر داماسیو خطور داد که هیجانات بخش حیاتی از فرایند تصمیم گیری هستند. وقتی ما از احساساتمان جدا می شویم، پیش پا افتاده ترین تصمیمات غیر ممکن می شوند. مغزی که نمی تواند احساس کند، نمی تواند هم تصمیم بگیرد. بعد از مصاحبه با الیوت، داماسیو شروع به مطالعه بیماران دیگر با الگوهای آسیب مغزی مشابه کرد. این بیماران همه باهوش به نظر می رسیدند و در آزمون‌های متداول ادراکی از خود نارسایی نشان نمی‌دادند، ولی تمام آنها از همان نقص شدید رنج می‌بردند. چون آنها هیجانات را تجربه نمی‌کردند، مشکل بسیار بزرگی با هر گونه تصمیم‌گیری داشتند. داماسیو در کتاب خطای دکارت شرح می‌دهد که سعی بر قرار وقت ملاقات گذاشتن با یکی از بیماران بی‌احساس چگونه بوده است؟ من برای ملاقات دو وقت را به بیمار پیشنهاد دادم تا یکی را انتخاب کند. هر دو در ماه پیش رو و فقط با چند روز فاصله از همدیگر بودند. بیمار تقویم ملاقاتهایش را بیرون آورد و شروع به کمک گرفتن از تقویمش کرد. رفتاری که بروز می‌داد در حالی که توسط چند محقق مشاهده می‌شد، جالب توجه بود. در بخش بهتر نیم ساعت اول، بیمار شروع به برشمردن دلایل موافقت و مخالفت با دو وقت پیشنهادی می‌کرد. کارها و قرارهای قبلی، نزدیک بودن زمان پیشنهادی به برنامه‌های زمان‌بندی شده بعدی، شرایط آب و هوایی احتمالی و یا هر چیزی که یک نفر می‌توانست به طور منطقی در مورد یک قرار ملاقات فکر کند. مقایسه بی‌نتیجه در گزینه‌ها و عواقب ممکن. این مقایسه صبر و حوصله بسیاری می‌خواهد تا به تمام اینها گوش کنید، بدون اینکه روی میز بکوبید و بگویید تمامش کن. با مطالعه روی این بیماران، داماسیو محل‌های به خصوصی از مغز که عهده‌دار تولید هیجانات هستند را مشخص کرد تا نقشه احساسات را گردآوری کند. اگرچه نواحی قشری مختلفی در این فرایند مشارکت دارند، به نظر می‌رسد که بخشی از مغز اهمیت خاصی دارد. حوزه کوچکی از بافت مغز که درست پشت چشم‌ها قرار دارد. اگر این لایه شکننده سلول‌ها به وسیله غدد بدخیم یا یک خونریزی شریانی صدمه ببینند، نتیجه غم‌انگیز مشابه خواهد بود. در ابتدا همه چیز عادی به نظر می رسد و وقتی غده برداشته می شود یا خونریزی قطع می شود، بیمار مرخص شده و به خانه فرستاده می شود. پیشبینی اولیه این است که بهبودی کامل اتفاق می افتد، اما بعد چیزهای کوچک شروع به خراب شدن می کند. به نظر می آید که بیمار رفتارهای غیر دوستانه، سرد و غیر صمیمی را در پیش می گیرد. شخصی که قبلا مسئولیت پذیر بوده، ناگهان شروع به انجام کارهای غیر مسئولانه می کند. تصمیمات کم اهمیت روزانه فوق‌العاده مشکل می شوند. گویی که شخصیت او به صورت قاعده‌مندی پاک شده است. عزیزان اطرافش می گویند مثل این است که با یک غریبه زندگی می کنیم. فقط با این غریبه مسئولیت اخلاقی نداریم. اهمیت حیاتی هیجانات ما با نگاه متداول به سرشت بشر تعارض دارد. آرمان عقلانیت در بیشتر قرن بیستم بر مبنای توضیحات علمی کالبدشناسی بشر بوده است. مغز انسان شامل 4 لایه جداگانه روی هم چیده شده و به ترتیب صعودی از نظر پیچیدگی پیش بینی شده است. دانشمندان کالبدشکافی مغز بشر را با این روش توضیح دادند. در انتها ساقه مغز قرار دارد که عملکردهای اساسی بدن را اداره می کند. آن ضربان قلب، تنفس و حرارت بدن را تنظیم می کند. بر بالای آن مغز میانی خواهد بود که علائم گشنگی و چرخه خواب را تنظیم می کند. سپس ناحیه لیمبیک می آید که هیجانات حیوانی را تولید نموده و خواستگاه شهوت و حرص، خشونت و رفتارهای ناگهانی می باشد. نهایتاً بخش باشکوه قشر پیشانی قرار دارد که مسئول استدلال، هوش و خلاقیت است. پیچیدگی‌های این ماده خاکستری به هر کدام از ما اجازه داد که در مقابل تمایلات شدید مقاومت کرده و هیجانات را سرکوب کنیم. به عبارت دیگر، لایه 4 منطقی به ما اجازه داد که 3 لایه اول را نادیده بگیریم. ما تنها گونه‌ای بودیم که قادر بودیم علیه احساسات ابتدایی شورش کنیم و تصمیماتی بگیریم که حساب شده بودند. اما این روایت کالبدشناسان اشتباه است. توسعه قشر پیشانی در طی تکامل انسان ما را به موجوداتی کاملا منطقی که قادر به نادیده گرفتن وسوسه های نفسانی باشد تبدیل نکرد. در واقع علم عصب شناسی حالا می داند که عکس این مطلب برقرار است. بخش اعظمی از قشر پیشانی مغز ما با هیجانات سر و کار دارد. دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی قرن 18 که شادمان از اندیشه های بدعت گذارانه بود، حق داشت که اعلام کند منطق برده احساسات است. این سیستم مغز هیجانی چگونه کار می کند؟ قشر پیشانی حدقه‌ای، یعنی همان بخشی از مغز که الیوت از دست داده بود، مسئول یک پارچه سازی هیجانات غریزی با فرایند تصمیم گیری است. این قشر مغزی احساسات ایجاد شده توسط مغز ابتدایی را به جریان افکار هوشیارانه ارتباط می دهد. وقتی توجه شخصی منعطف به یک بازیکن خاص در مسابقه یا یک غذای خاص در منوی رستوران یا یک معشوقه خاص می شود، ذهن سعی می کند به او بگوید که می بایست آن گزینه را انتخاب کند. او از قبل موارد جایگزین را ارزیابی کرده و آن ارزیابی را مبدل به هیجانات مثبت می کند. وقتی او یک بازیکن را می بیند که به شدت یارگیری شده یا غذایی که دوست ندارد را بو می کند یا دوست دختر سابقش را می بیند، این بخش از مغز باعث می شود که بخواهد صرف نظر کند. دنیا پر از گزینه هاست و این احساسات ما است که کمک می کند از میان آنها انتخاب کنیم. وقتی این اتصال عصبی قطع شود، ما دسترسی به اندوخت نظرات که معمولاً به آن متکی هستیم را از دست می دهیم. ناگاه شما دیگر نمی دانید در مورد بازیکن کناری که می دود چه فکری کنید، یا اینکه آیا فکر خوبی است برای نهار چیز برگر سفارش دهید یا خیر. نتیجه نهایی این است که ممکن نیست بتوانید تصمیمات قابل قبولی بگیرید. به همین دلیل است که قشر پیشانی یکی از معدود نواحی قشر مغز است که به طور قابل توجهی در انسان بزرگتر از سایر پستانداران ابتدایی است. در حالی که افلاطون و فروید حدس می‌زدند کار قشر پیشانی محافظت ما در برابر هیجانات خودمان است، عملکرد واقعی آن دقیقاً عکس این است. از منظر عقل انسان، بشر امروزی احساسی ترین حیوان تمام دوران است. پایان قسمت 3. شب و روزگار خوش.
Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas.